آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تحصیحتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 13 می سال 2025 میلادی. ۹۴۶ سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 15 ذی القعده سال 500 هجری قمری ابن فاخر دانشمند و لغتشناس بزرگ مسلمان در شهر بغداد وفات یافت. او در سن جوانی سفرهای بسیار به مکه و یمن کرد و از علمای آن زمان کسب دانش کرد و در لغت و حدیث به مقام استادی رسید. شیوه نگارش ابن فاخر مبتنی بر نثر فاخر و آمیخته با صنایع لفظی اما فصیح و روشن است. از جمله آثار ابن فاخر میتوان به کتاب معروفی جواب مسائل اشاره کرد. صد و هجده سال پیش در روز 13 می سال 1907 میلادی، خانم دافنه دو موریه نویسنده معروف انگلیسی متولد شد. خانواده و اهل هنر و ادب بودند و در چنین محیط استعداد نویسندگی دافنه موریه پرورش یافت. دو موریه پس از پایان تحصیلات به فرانسه رفت و به نویسندگی پرداخت. معروفترین کتاب وی رمانی ریبکاست. از دیگر آثار او میتوان روح مهربان و پرندگان را نام برد. این نویسنده معروف انگلیسی در سال 1989 میلادی درگذشت. و 46 سال پیش در روز 23 اردوبهشت ماه سال 1358 هجری شمسی، به دنبال مبارزات پیگیری مردم ایران و پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، قرارداد ننگین کاپیتولاسیون در ایران لغو شد. بر اساس قانون کاپیتولاسیون، اتباع آمریکایی در ایران از مسئولیت کامل قضایی برخوردار بودند، به نحوی که اگر اتباع آمریکا در ایران مرتکب جرمی می شدند، نهادها و مراجع قضایی ایران اجازه محاکمه آنها را نداشتند و محاکمه آمریکایی ها باید در دادگاه های کشوری مطبوع آنان انجام می شد. این موضوع به معنای نفی استقلال و حاکمیت ملی ایران بود. از آغاز تصویب این قانون در روز 21 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در مقابل آن عکس العمل شدید نشان داد و ضمن افشای عواقب این قرارداد اسارتبار مکررن آن را محکوم کرد. از سوی دیگر رژیم شاه که در برابر مخالفت صریح و قاطع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مردم مسلمان و مبارز ایران توان مقابله نداشت، امام خمینی رحمت الله علیه را تبعید کرد. اما مبارزات مردم ایران برای کسب استقلال و آزادی ادامه یافت و سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چنین روز قانون کاپیتولاسیون لغو شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 15 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 13 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط چیزای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و تشکر می‌کنیم که شما این گفتار را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که در طول این برنامه و برنامه های دیگر صدای خراسان بتوانیم رضایت شما را کسب نماییم. اما همونطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت گفتار رازهای مجازی چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا، صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان عزیز، در ادامه بحث مربوط به تاثیرات منفی استفاده بی‌رویه از اینترنت باید به مسئله تلف کردن وقت اشاره کرد. همطور که از آموزه های اسلامی برمی آید، تلف کردن وقت یکی از مسئله های مهم است که خداوند متعال به دلیل اهمیت این موضوع، یعنی وقت، به آن سوگند خورده است که در سوره مبارکه عصر بازتاب داشته است. با هم قرائت و ترجمه این سوره مبارکه را می شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
سوگند به عصر
إن الإنسان لفي خسر
که انسان در خسران و زیان است
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش نموده و یکدیگر را به صبر سفارش کرده اند
صدق الله العظیم.
اما دوستان همراه، وقتی از اثرات منفی اینترنت بحث می شود، فراموش کردن ائتلاف وقت یا به هدر دادن وقت و تلف کردن وقت اشتباه است. نشریه معتبر آمریکایی واشنگتن پاست اعلان کرده که 9% از کاربران سعی می کنند استفاده غیر ضروری از اینترنت را مخفی کنند. به علاوه دانشگاه استنفورد نیز مطالعه انجام داده که نشان می‌دهد 12 از 10 4% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اغلب بیشتر از زمانی که قصد داشتند از اینترنت استفاده کنند آنلاین می‌مانند یا بر خط می‌مانند. مشخص است که اگر بیش از حد زمان صرف اینترنت کنید، مجبور خواهید بود از وقت دیگر فعالیت‌هایتان بکاهید. فانوانی یک مخزن بی‌پایان از سرگرمی، اینترنت تا حدودی مشابه حفره یا چقوری سیاهی است که راهی برای گریز باقی نمی‌گذارد. دانش آموزان و نوجوانان بسیاری بیشتر زمان خود را فقط صرف تماشای فیلم، فیسبوک گردی و انجام بازی می‌کنند که به جای آنکه فعالیت‌های معنیدار دیگری را یاد بگیرند یا انجام دهند، دنبال این برنامه ها هستند. اگرچه هدف اصلی اینترنت کمک به دانش آموزان و نوجوانان برای عملکرد کارآمدتر بود، اما اکنون عملا آنها را به انجام هیچ کاری وا نمی دارد. اکتشافات و پیشرفت‌های اینترنت آن را بخصوص برای دانش آموزان به یک عامل حواس‌پرتی یا خاطر پریشانی آینده‌دار تبدیل می‌کند. در نتیجه در حالی که هزینه‌های صورت حساب‌های الکترونیکی رو به افزایش است، نتیجه‌های علمی آنها کم کم در حال کاهش هستند. در زمینه این موضوع، یعنی استفاده نادرست از اینترنت و ضررهای آن، بخصوص در مسئله تلف دادن وقت، شنونده صحبت‌های کارشناسی علی موسوی نیا، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش می شود.
ماها همیشه عادت کردیم فلش اتهام رو بگیریم به سمت بقیه. خیلی کم میشه حواسمون باشه که توی خیلی از مسائل ما خودمون مقصریم، خودمون یه سری نکاتی رو رعایت نکردیم، خودمون حواسمون به یه سری از اتفاقات نبوده. تا حالا از خودمون پرسیدیم که خود ما، دقیقا خود ما، چه اطلاع از زمانمون رو توی بحث‌های بیهوده کانال های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی گذروندیم، توی چت با فلان دوستمون، توی فلان گروه، توی فلان پیج چقدر میتونیم آمارش رو حساب کنیم. بعد اگه اون زمان رو گذاشته بودیم برای یادگیری یک موضوع، یعنی من مسلط باشم به خودم، الان که میخواد یه بحثی شروع بشه خیلی جدی و در این حال خیلی دوستانه، من باید برم، شرمندم، واقعا کار دارم، قدرت نگفتن به بحثا، به مجادلات، به تعاملهای بیهوده چقدر به ما کمک میکنه؟ چقدر توی آینده جوانهای این کشور میتونه مؤثر باشه؟ چند ساعت ما زمانی که خودمون درگیر این فضا بودیم و به بتالت گذروندیمش رو نمیتونیم محاسبه بکنیم. حالا در نظر بگیرید چندین میلیون جوان چقدر زمانشون رو تو این فضا از دست دادند، با هر کدوم از این زمانها چقدر تخصص میشد به دست آورد، چقدر میتونیم حساب کنیم؟ اشتباهات زندگی ما همین اتفاقاته و اشتباه بزرگترمون اینه که متوجه نیستیم مقصر این اتفاق خود ما.
بله دوستان، گذر وقت یا زمان به هر دلیل خود یکی از مشکلات بشر است که روز به روز آثارش در زندگی او نمایان می شود. اما اگر این زمان و وقت بیهوده و یا با منافع کمتر سپری شوند، حتماً و حتماً ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت. درباره کلاً گذر عمر و زمان بی موارد نیست توجه شما را جلب کنیم با ترانه‌ای که شنیدنش از لطف خالی نیست.
اشک یک لحظه و نیز گم دارد، فرصتی عمر همین مقدارد. اشک یک لحظه و نیز گم دارد، فرصتی عمر همین مقدارد.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعتی رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم. تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
هستی سوگون همورات نفسی سوگون همورات
موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
يا ايتها الشرموده يا مقدسه الفاميليا
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما می خواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمانان از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد و در برنامه امروز هم به داستان اسلام آوردن بانوی تازه مسلمان از کشوری امریکا خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اعتقاد به آفریننده مهربان و دانا در فطرت هر انسان وجود دارد. خداوند حکیم و توانا با احاطه کامل بر هستی آن را به بهترین شکل و نظم دقیق به وجود آورده است و اداره می کند. برخی از مردم به ندای درونی خداپرستی خود پاسخ می دهند و این خالق به همتا را عبادت می کنند و برخی دیگر بیروها می روند و موجود دیگری را به جای آفریدگار اصلی خود می پرستند. اما گروه دیگر مدعی هستند که اصلا خدای وجود ندارد و عالم به آفریننده خلق شده و اداره می شود و پس از این جهان دنیای دیگری وجود ندارد. خانم امیلی کریک، جوان امریکایی از جمله این افراد بود که سرانجام به ندای فطرت خداجویی خود پاسخ مثبت داد. خانم کریک در مورد دلیل باور نداشتن به خداوند چنین میگوید: من در خانواده کاتولیک به دنیا آمدم. البته در خانواده رسمان کاتولیک پدر و مادرم مذهبی نبودند و حتی مرا غسل تعمید هم نداده اند. پس اگر شما این مراسم مذهبی را انجام نداده اند، رسمان مسیحی نیستید. در نتیجه من تا قبل از اسلام به خدا بودم. به عبارت دیگر، به اعتقادی دینی پدر و مادر امیلی او را هم به ورطه خدا ناباوری کشاند. این موضوع بدخوبی نشان می دهد که والدین تا چه اندازه در باورهای فرزندان خود به ویژه در کودکی و نوجوانی تأثیر دارند. این جوان امریکایی با پرسش های روبرو شد که ذهن هر انسان را به خود مشغول می کند، اما منکرین خداوند و معاد پاسخ برای آنها ندارند. او در این باره می گوید: راستش اصلا نمی خواستم مذهب خاصی داشته باشم، یعنی فکر می کردم نیازی به آن ندارم، اما یک سر سوال ها همیشه ذهن مرا به خودش مشغول می کرد، مثل این که چرا ما اینجا در دنیا هستیم؟ هدف زندگی چیست؟ خوب حالا زندگی هم کردیم و مردیم، بعدش چی می شود و کجا می رویم؟ ادیان الهی به خصوص اسلام برای این سوال ها و بسیار دیگر از این گونه پرسش ها پاسخ های روشن و دلیل آور دارند. خانم کریک این فرصت را داشت که این پاسخ های قانع کننده را از متن های اصلی اسلامی بیابد. او در این باره چنین توضیح می دهد: خوب اون موقع هیچ ارتباط با مسیحیت نداشتم، پس وقت به سراغ کتاب های اسلام و منابع آن رفتم، جواب این سوال ها را گرفتم. برای همه سوال هایم جواب بود. همون طور که پیش می رفتم و جواب سوال هایم را می گرفتم گریه می کردم. نمی دانستم چرا. فقط گریه می کردم. در این زمان امیلی همچون تشنه در بیابان خشکی به خدایی بود که به چشمه زلال و روان معارف غنی و ارزشمند اسلام رسیده بود. اشتیاق و لذت دریافت پاسخ سوال هایی که تصور میکرد برای آنها جواب وجود ندارد و رسیدن به حقیقت آفریننده جهان او را تحت تاثیر قرار داده بود و اشک شوق می‌ریخت. دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نوری ایمان هستید. در این لحظه با اتفاق هم صحبت های کارشناس محترم برنامه آقای امیری را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه، قرار است در این فرصت محدودی که در اختیار داریم در رابطه با اسلام حراسی مطالبی رو محضر عزیزان عرض بکنم. اولا یک تعریفی از اسلام حراسی ارائه بدیم. اونی که در غرب مطرح شده به عنوان اسلام حراسی اینه که یک تلاش همه جانبه و گسترده در محکوم سازی کلیت اسلام و تاریخ مسلمانان به عنوان یک امر افراطی، خلاصه دارن خیلی تلاش میکنن که اسلام رو اینجوری معرفی بکنن. و اما این ریشه این قضیه از کجاست؟ علل ترس دولت‌های غربی و دولت مردان از گسترش اسلام در غرب چی بود؟ چرا به این فکر افتادن؟ عوامل زیادی در این زمینه دخالت داره. یکی از عوامل میتونه به حساب عامل تاریخی بوده باشد، مثل جنگ های صلیبی که البته قبل از اون مسلمان ها تقریبا با پیشروی هایی که داشتن در فتح سرزمین های غرب تا 800 سال در بخشی از سرزمین های غرب و اروپا حکومت کردند، تا نزدیکی های کوههای پیرنه در فرانسه رفتن، از این طرف قرطبه در اسپانیا 500 سال پای تخت کشورهای اسلامی قرار گرفت. لذاست که اینها دست به دست هم دیگه داده، این عوامل تاریخی که ترس رو در غربی ها از نفوذ اسلام ایجاد بکنه. دومین عامل رو که میتونیم در نظر بگیریم نقش مستشرقان و خاورشناسان دور از انصاف، هرچند مستشرقان و خاورشناسانی بودن که چهره خوب و موجهی را از اسلام و کشورهای اسلامی و شرق معرفی کردند، اما متاسفانه در بین این مستشرقان و خاورشناسان بودند تعداد زیادی که به عنوان تحقیق و تبیین مسائل تاریخی اسلام و کشورهای اسلامی می آمدند اینجا، ولی در حقیقت چهره‌ای که از اسلام ارائه می دادند چهره خوبی نبود و در نتیجه یکی از عوامل ترس و خوف دولت‌های غربی رو میتوان مستشرقان ذکر کرد. سومین عامل، عامل جمعیتی است. ببینید، ما روز به روز میبینیم در کشورهای غربی جمعیت اسلامی رو به فزونی میره. یک بخشش مهاجرتی است که از طریق کشورهای اسلامی به اروپا و غرب مهاجرت میکنند. زاد و ولدی است که در خود کشورهای غربی اتفاق میفته و مسلمان‌ها تعدادشون داره زیاد میشه، و از همه مهمتر گرایش بخش عظیمی از جوانان اروپایی است و غرب که به سمت اسلام گرایش پیدا میکنن.
واقعی به اسلام باعث می شود انسان قانون ها و چارچوب های آن را با کمال میل بپذیرد، زیرا می داند این آموزه ها که بعضا ممکن است محدودیت های برای افراد ایجاد کند، از جانب خداوند حکیم و مهربان وضع شده و حتما دارای فایده های هستند. امیلی که قبل از مسلمان شدن هر کار را برای خود مجاز و آزاد می دانست، در مورد برخی محدودیت ها در اسلام می گوید: محدودیت ها را قبول می کنم، چون می دانم پشت این محدودیت ها منفعت های برای من وجود دارد. وقت الله می گوید این کار بد است و انجام ندهید و این کار خوب است و انجام بدهید، شک نکنید که با اطاعت از این تعلیم نه تنها ضرر نخواهیم کرد، بلکه سود هم خواهیم برد. من به این جمله ها یقین دارم. این استدلال خانم کریک حاکی از ایمان و اطمینان او به خدای مهربان است که فقط خیر و صلاح بندگانش را می خواهد. امیلی از اسلام حراسی در غرب و به ویژه امریکا شدیداً انتقاد میکند و رسانه ها را مسئول ایجاد فضای بدبینی علیه مسلمانان میداند و معتقد است که اگر آنها اندک با اسلام آشنایی داشته باشند، فریب تبلیغ های دروغین را نمیخورند. و میگوید متاسفانه اسلام حراسی در امریکا عادی شده است. رسانه های امریکایی سعی دارند اسلام را در ذهن مردم بد و حتی شیطانی نشان دهند. خوب، مردم هم که زیاد از ادیان و مشخصات اسلام خبر ندارند، این مطالب را در تلویزیون میبینند و باور میکنند. این تبلیغات منفی باعث میشود افراد عامی در برابر اسلام و مسلمانان جبهه بگیرند، مخصوصا نژاد پرستان. این نژاد پرستان حتی یک دوست مسلمان هم ندارند تا از آنان در مورد این دین بپرسند. این تازه مسلمان آمریکایی حالا احساس وظیفه میکند که از دینش دفاع و مردم را در مورد آن آگاه کند. او میگوید حالا در این شرایط وظیفه ما در مقابل غیر مسلمانان سنگین تر می شود تا به آنها نشان دهیم آنچه در تلویزیون و رسانه ها می بینند چیزی نیست که ما مسلمانان هستیم. خانم امیلی کریک پس از سالها بدینی و خدا ناباوری به خدا و اسلام روی آورده و حقیقت را یافته است. او از مسلمان شدن چیزی به دست آورده است. خودی او بر این باور است که من بعد از مسلمان شدن یک چیزی اصلی را به دست آوردم. آرامش. همه نگرانی ها و افسردگی هایم رفت شد و جای آن را خرسندی و قناعت گرفت. البته همه اینها یک شبه حاصل نشد، زمان برد. این آرامش در واقع تا تفسیر این آیه از قرآن است که می فرماید آگاه باشد که با یاد خداوند دلها آرام می گیرد، اما او به این حد راضی نیست و همان طوری که اسلام خواسته در پی کامل تر شدن است. او می گوید مطمئنن برای کامل تر شدن راه طولانی در پیش دارم، اما این نکته را دریافتم که شادی و خرسندی حقیقی در رضایت خداوند است و شادی حاصل از دنیا موقتی است. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط. حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی. و برخورد دوگانه آمریکا با مقامات سابق افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا جدی‌تر، صریح‌تر با ورود به جزئیات بود. در کل این مذاکرات رو به پیش بود. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری گفت دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا جدی‌تر، صریح‌تر با ورود به جزئیات بود. در کل این مذاکرات رو به پیش رفت بود. وزیر امور خارجه از توافق ایران و آمریکا برای دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم خبر داد. آقای عراقچی پس از دور چهارم مذاکرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود
دور چهارم برگزار شد. میتونم عرض کنم که نسبت به سه دور گذشته مذاکرات بسیار جدیتر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی‌تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه طبیعتاً، ولی میخوام عرض بکنم که علارغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود، اما بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیکتر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو روبه جلو ارزیابی کرد. ما تصمیم گرفتیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، هر دو طرف مصمم هستند و برای جلسه بعدی توافق شده، اما روزش و محلش با توجه به برنامه هایی که هر دو طرف دارند و تنظیم میشه مقدار سخت هست رو به عهده وزیر خارجه عمان گذاشتیم که تنظیم بکنم، ولی فکر میکنم مثلا با فاصله تقریبا یه هفته حالا یکی دو روز کم و زیاد برگزار خواهد شد.
در روزهای گذشته اظهارات متناقضی رو ما از زبان مقامات آمریکایی میشنیدیم. در واقع این تحلیل میشد که شاید پشت میکروفون رسانه ها مواردی رو مطرح میکنن، روی میز مذاکره موضوع دیگری. آیا این مشکل در واقع تناقضگویی رو در اتاق گفتگوها دربارش صحبت کردین و اونجا هم وجود داشت یا نه؟
بله، این یک مشکلی هست که متاسفانه مواضع ضد و نقیضی از طرفهای آمریکایی ما به خصوص در عرصه رسانه‌ای و عرصه عمومی میشنویم که این اصلا کمکی به حال مذاکره نمی‌کنه. امروز یکی از موضوعات مورد بحث ما هم همین بود که این روش بر حال به نفع مذاکره نیست و باید اصلاح بشه. همونطور که جمهوری اسلامی ایران روی مواضع خودش ثابت قدم هست، همونطوری که در بیان مواضع خودش دقت لازم رو داره و مواضع متفاوت و ضد و نقیضی رو ابراز میکنه، همین انتظار از طرف آمریکایی هم میره. همونطور که عرض کردم بحثا خیلی مفید بود امروز، اما امیدوار هستیم که کمتر شاهد چنین رفتاری باشیم.
و درباره مسائل فنی، گفتگوهایی که فنیه با توجه به اینکه شما اشاره کردید جدی‌تر بوده این دور از گفتگوها، چه صحبت‌هایی شد در حوزه رفع تحریم و موضوع غنی‌سازی؟
دو موضوع که از موضوعات اصلی مذاکره هستند. از نظر ما غنی‌سازی یک موضوعی هست که حتما باید ادامه پیدا بکنه و هیچ جای مصالحه در خصوص اون وجود نداره. ممکنه ابعادش، اندازه هاش، سطحش، میزانش، اینها به جهت اعتماد سازی مثلا در یک دورهی محدودیت های براش قائل بشه، مشابه بار گذشته، ولی اصل موضوع غنی‌سازی اصلا قابل مذاکره حتی نیست. همینطور بحث تحریم ها، ما منظور ما از مذاکره و مقصود ما از مذاکره طبیعی هست که رفع تحریم ها هست. رفع تحریم ها در هر شرایطی یکی از پایه های مذاکره ما هست و خب این مورد توافق دو طرف قرار داره الان. همونطور که عرض کردم ما در موضوعات اختلافی الان خیلی به هم نزدیکتر شدیم، حداقل همدیگه رو بهتر درک میکنیم. به نظر مواضع ما که کاملا روشن هست الان دقیقاً برای طرف مقابل ما ابعادش شناخته شده و من امیدوار هستم که در ادامه ما پیشرفت بهتری داشته باشیم ان شاء الله.
همایش بین‌المللی مواد معدنی مهم این فاکم 2025 در سئول کره افتتاح شد که در آن نمایندگان تاجیکستان بر ریاست الهامجان آی محمدزاده، رئیس اداره کل زمینشناسی وابسته به دولت تاجیکستان حضور دارند و گزارش خبرگزاری خاور در این همایش نمایندگان 13 کشور جهان مسائل مربوط به توسعه پایدار، استفاده مؤثر و همکاری بین المللی در زمینه مواد معدنی مهم را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. این فاکم 2025 بستر مهم برای تبادل تجربیات، گفتگوی پربار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت منابع طبیعی محسوب می‌شود. لازم به یادآوری است که این همایش دو روز طول خواهد کشید و طی آن انتظار می‌رود نمایندگان تاجیکستان با همتایان خود دیدار و گفتگو و اسناد همکاری امضا کنند. خلیج فارس، اصالت فراتر از مرزها. نام خلیج فارس از 2500 سال گذشته به ثبت رسیده است و خدمت دری ندارد. نام تاریخی خلیج فارس و عنوان یک حقیقت مستند در تمامی پایگاه‌های دیجیتالی معتبر و منابع علمی جهان ثبت شده و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. سازمان ملل متحد که مهمترین نهاد بین المللی دنیاست هم فقط نام خلیج فارس را به رسمیت میشناسد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
این بخشی از گفتگوی رزمندگان سپاه با سربازان آمریکایی در خلیج فارس است.
ما روی کانال 16 به شما.
یک حوضه آبی در کنار سواحل و جزایر ایرانی که قرن‌ها با عنوان پرشین گلف یا همان خلیج فارس از آن نام برده می شود. آبهای نیلگونی که بارها در مبارزه با استعمارگران تاریخ با خون سربازان ایرانی سرخ شد. یک نمونه آن ایستادگی در برابر استعمارگران پرتغالی و اخراج آنها از خلیج فارس در دوران شاه عباس صفوی است. تأکید بر نام خلیج فارس موضوعی است که رزمندگان سپاه پاسداران به سربازان آمریکایی گوشزد کردند و آنها را ملزم کردند تا به احترام حضور در خلیج فارس با زبان فارسی صحبت کنید.
صدای شما را داریم. این شناور نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با شما صحبت میکنه.
عمر جنجال بر سر نام این پهنه آبی چندان دراز نیست. اما در مقابل نام این خلیج فارسی قدمتی دیرینه دارد. موضوع تحریف نام خلیج فارس برای اولین بار توسط چارلز بلگریو استعمارگر انگلیسی هنگام جدایی بحرین از ایران در دوران حکومت پهلوی شکل گرفت و به تدریج ادامه پیدا کرد. آخرین نمونه آن نیز اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکاست. این در حالی است که جهان به درازای تاریخ نامی جز خلیج فارس را برای این حوزه آبی نشنیده و نمی‌شناسد. کتیبه خارگ از قدیمی‌ترین اسنادی است که در آن نام خلیج فارس ثبت شده. در سنگ‌نوشته بجامانده از دوران داریوش هخامنشی نیز عبارت دریای پارس دیده می‌شود. 1200 سال پیش خوارزمی هم در نقشه خود عبارت خلیج فارس را ثبت کرد. نام تاریخی خلیج فارس به عنوان یک حقیقت مستند در تمامی پایگاه‌های دیجیتالی معتبر و منابع علمی جهان ثبت شده و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفت. سازمان ملل متحد که مهمترین نهاد بین‌المللی دنیاست هم فقط نام خلیج فارس را به رسمیت می‌شناسد. روشن است که این خلیج از دیرباز فارسی بوده و تا همیشه خلیج فارس باقی خواهد ماند.
سفیر تاجیکستان با مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با ولید شملان البهار مدیر کل صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب دیدار و گفتگو کرد و گزارش خبرگزاری خاور در این دیدار طرفین مسائل مربوط به وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری مشارکت صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب در تأمین مالی پروژه‌های مهم تاجیکستان و سایر موضوعات مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. واکنش‌ها به سیاست متزلزل ترامپ در قبال ایران، تغییر و ابهام در سیاست‌های ترامپ در قبال حق هسته‌ای ایران موضوعی است که در محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
ادامه واکنش‌ها به سیاست‌های متغیر ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران. جفری گولدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک، همان خبرنگاری که سران امنیتی دولت آمریکا به اشتباه او را وارد گروه گفتگوی سیگنال کرده بودند، میگوید مشخص نیست که واقعاً ترامپ خواستش در مذاکرات با ایران چیست.
برای اینکه ببینیم موضع آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران چیه، طبیعتاً باید آخرین مواضع رئیس جمهور رو ببینیم. اول صحبت‌های یکشنبه قبل و بعد صحبت‌های چهارشنبه ترامپ رو می‌شنویم.
تنها چیزی که اونها نمیتونن داشته باشن سلاح هسته‌ای است.
آیا موضع آمریکا اینه که ایران میتونه غنی‌سازی غیر نظامی داشته باشه؟
هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ایم.
بالاخره واقعا سیاست آمریکا در قبال ایران چیه؟
من نمیدونم.
در این حال اعلام موضع وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر عقب نشینی نکردن از حق هسته‌ای ایران در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشته است.
ایران از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای است. این یعنی اونها حق غنی‌سازی دارند.
مشکل اینجاست که ترامپ اولا به فرستادش ویتکاف آزادی عمل نمیده و دوم این که دائم نظرش رو عوض می‌کنه و الان باز میگه که ایران اصلا نباید غنی‌سازی داشته باشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایشگاه صنعت نفت در ایستگاه پایانی، 29مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و کار خود پایان داد. گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
سرمایه گذاری در صنعت نفت ضامن رشد و توسعه اقتصادی. عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت نفت کشوره. صنعتی که این روزها شرکت‌های زیادی رو دور هم جمع کرده.
تولید اتیلن و پلی اتیلن هم سبک و سنگین مشغول هستیم. بالا بر 8 گرید محصولات پلی اتیلن ما داریم تولید می‌کنیم در کشور.
تونستیم بیش از 10 عدد محفظه احتراق رو با تلاش همکارانمون داخل کشور بومی سازی کنیم.
تونستیم برای یکی از تجهیزات مهممون که تولید اتیلن رو انجام میده، واحد اولفینمون، به سمت تحول دیجیتال و دیجیتال شدن فرآیندها و ریسک‌هاش تونستیم به این سمت بریم.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از بهره برداری طرح‌های جدید پتروشیمی گفت.
15 طرح پتروشیمی که تو مراحل پایانی هستن و خیلی از اونها محصول هم تولید کردن رو امسال افتتاح خواهیم کرد. با راه اندازی این 15 طرح حدود 8 میلیون تن به ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی افزوده خواهد شد.
البته در هر گوشه‌ای از نمایشگاه خبرهای مهمی بود. یک طرف امضای تفاهم نامه در راستای رفع ناترازی انرژی.
چندین تفاهم نامه تا الان امضا شده و از لحاظ ما سرمایه گذاری تنها سرمایه گذاری مالی نیست، حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی.
و سمت دیگر نمایشگاه نیز قرارداد و تفاهم نامه گازی با هدف توسعه میادین و جمع‌آوری گازهای مشعل.
حجم این قرارداد حدود 950 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم هست که منجر به افزایش تولید گاز و در واقع بهره برداری از این میدان به مقدار 31.5 میلیون متر مکعب در روز خواهد شد.
در این نمایشگاه هم اجرای بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها به سمت برنامه هفتم رفته.
قانون گذار به نظر من بسیار کارشناسی دیده این رو که برای دیدن کل موضوع انرژی سازمانی تشکیل میشه به نام سازمان بهینه‌سازی. میتواند پاسخ این ناترازی ها که هیچ پاسخ توسعه کشور در آینده که همه بخش ها برای توسعه به انرژی نیاز دارن رو بده.
نمایشگاه های تخصصی فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای فناورانه و پژوهشی شرکت های دانش بنیانه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
برخورد دوگانه آمریکا با مقامات سابق افغانستان. آمریکا با مقامات سابق افغانستان و ویژه چهره‌هایی که خلاف منافعش عمل کرده بودند برخورد دوگانه داشته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار که همین چند سال قبل معاون مجلس نمایندگان افغانستان بود. به تازگی با او در جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار مصاحبه ای داشتم. ظاهر قدیر را در افغانستان از جمله کسانی می دانند که با داعش مقابله کرد.
چون من فهمیدم که این یک پروژه است و من عقیدوی جنگ کردم با داعش.
ظاهر قدیر از نقش آمریکا در ایجاد داعش در افغانستان گفت.
هیچ شکل نیست که آمریکا توی رول داشت و ایره من در پارلمان برها گفتم.
ظاهر قدیر که نفوذ زیادی در ننگرهار داشت، آن زمان بیش از 1000 نیروی مردمی را علیه داعش در ولایتش مسلح کرده بود. اقدامی که به گفته خودش آن زمان به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد.
آمریکایی‌ها با من خیلی مشکل داشت و من هم امرایشان مشکل داشتم.
اما آمریکایی‌ها او را رها نکردند. به تازگی این نماینده سابق مردم وقتی که از افغانستان خارج شد با سفارش آمریکا در یک کشور دیگر دستگیر و هم‌اکنون در نایروبی پایتخت کنیا در حال محاکمه برای انتقال به آمریکاست.
محاکمی که در مورد حاج عبدالقدیر صورت گرفته در کشور کینیا، من فکر میکنم که یک محاکمه سیاسی هست.
حاج عبدالقدیر در زمان حضور امریکایی ها در افغانستان موضع خیلی جدی علیه اشغال امریکا در افغانستان داشت.
امریکایی ها دو اتهام به ظاهر قدیر وارد کردند. یکی نگهداری سلاح‌های سبک و سنگین است و دیگری قاچاق مواد مخدر است. اما در مورد اتهام دومی نکته جالب اینجاست که میزان تولید تریاک در افغانستان با حضور امریکایی ها در این کشور از 200 تن به 9000 تن رسیده بود. آمریکایی‌ها در حالی می‌خواهند این مقام سابق مجلس نمایندگان افغانستان را محاکمه کنند که هم‌اکنون بسیاری از مقامات دولت قبلی افغانستان که اتفاقاً متهم به فسادند در آمریکا سکونت دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنیم. قهرمانی برزیل در فوتزال ساحلی جهان 2025. تیم ملی برزیل در دیدار پایانی جام جهانی فوتزال ساحلی با برتری مقابل بلاروس بر سکوی قهرمانی این رقابت ها استاد و گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برزیلی ها که تیم های برجسته چون ایتالیا، اسپانیا و پرتغال را شکست داده و به دیدار پایانی صعود کرده بودند، در مقابل بلاروس تیم شگفت‌ساز اروپایی را پیش رو داشتند که در یک چهارم نهایی موفق به حذف ایران شده بود و در پی حماسه دیگری در فینال بود، اما موفق به انجام این کار نشد تا به مقام نایب قهرمانی بسنده کند. برزیل با این برتری تعداد قهرمانی های خود را در رقابت های جام جهانی به عدد 7 رساند تا همچنان بدون رقیب پر افتخارترین تیم جهان باشد. در دیدار ردبندی نیز تیم پرتغالیا موفق شد با پیروزی 3-2 مقابل سنگال به مقام سیوم دست پیدا کند. آغاز دوره جدید اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کامپود. اردوی تیم ملی کامپود زنان در پایگاه تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز شد. این اردو تا 26 اردوبهشت ماه ادامه دارد. مسابقات کاپ آسیا 25 تا 31 خرداد ماه در سنگاپور برگزار می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
هدفشون موفقیت در رقابت‌های کاپ آسیا است. 4 کماندار کامپوند.
احتمالش هست هر 4 نفر اعزام بشن. تمریناتمون از مرداد ماه سال گذشته شروع شده. به طور منظم بچه‌ها تو اردو بودن. رکوردها در حال پیشرفت بود بعد از دوره طولانی مدت تعطیلی کامپوند.
ملی پوشان کامپوند در دوره قبلی کاپ آسیا که اسفند در تایلند برگزار شد، دست پر برگشتن.
کاپ آسیایی تایلند، من تونستم سهمیه بازی جهانی رو کسب کنم و مدال برنز رو به دست بیارم و رقیب‌های خیلی قدری داریم که صاحب مقام توی سکوهای جهانی هستن، مثل هند و کره، قزاقستان، و ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم نتیجه درخشانی رو کسب کنیم.
کاپ آسیای تایلند ما 2-4 داشتیم، یه میکس 4 شد و تیمی هم 4 شد. ان‌شاءالله تمام تلاشمون رو می‌کنیم که با مدال برگردیم.
ملی پوشان کامپون در مسافت 50 متر در ورزشگاه آزادی تهران به تمرین مشغولند.
2 که تو این رشته به صورت حرفه‌ای کار میکنم و اینکه اعزام دومم هست.
اردوی تیم ملی کامپوند زنان تا 26 اردیبهشت در تهران ادامه دارد.
مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا 25 تا 31 خرداد در سنگاپور برگزار میشود. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
مناقشه میان هند و پاکستان از دیرباز به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پایدارترین درگیری‌ها در جنوبی آسیا شناخته می شود. ریشه های این مناقشه به دوران استعمار بریتانیا باز می گردد و نقش بریتانیا به عنوان قدرت استعماری پیشین در شکلگیری آن غیر قابل انکار است. بریتانیا به عنوان قدرت استعماری مستقر در هند از طریق تصمیمات تاریخی، سیاست‌های اقتصادی و اقدامات معاصر خود نقش مهمی در شکلگیری این مناقشه ایفا کرده و در دوران استعماری خود تصمیمات را روی دست گرفت که زمینه ساز منازعات پایدار میان هند و پاکستان شده است. اختلاف دیرینه بین هند و پاکستان به تقسیم شبه قاره هند در سال 1947 باز می‌گردد. پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از هند در سال 1947 که البته پس از مدت‌ها مبارزه ضد استعماری بر رهبری مهاتما گاندی و محمد علی جناح صورت گرفت، فرآیند شکلگیری دو کشوری مستقل هند و پاکستان انجام شد که منازعه بین دو کشور به ویژه بر سر کشمیر را شکل داد. هندوستان بر اساس خطوط استعماری به دو کشوری مستقل هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان تقسیم شد. ترسیم مرزها توسط خط رادکلیف بدون توجه به واقعیت‌های جغرافیایی و فرهنگی منجر به خشونت‌های گسترده و آوارگی میلیون‌ها نفر شد. در سال 1945 دولت بریتانیا به رهبری کلمنت اتلی نخست وزیر وقت تصمیم گرفت به استعمار هند پایان دهد. برای مدیریت این فرایند لارد لوی مونتباتن با عنوان آخرین نایب السلطنه هند در فوریه سال 1947 منصوب شد. مونتباتن که در جنگ جهانی دوم با عنوان فرمانده نظامی خدمت کرده بود، وظیفه داشت استقلال هند را تا ایونی 1948 محقق کند، اما او به این نتیجه رسید که اختلافات بین کنگره ملی هند و مسلم لیگ اتحادیه مسلمانان حل نشدنی است و تقسیم شبه قاره تنها راهی ممکن است. مونتباتن طرح را پیشنهاد کرد که به طرح مونتباتن معروف شد. طبق این طرح شبه قاره به دو کشوری مستقل تقسیم می شد، هند با اکثریت هندو و پاکستان با اکثریت مسلمان. پاکستان شامل دو بخش بود، پاکستانی غربی، پاکستانی امروزی و پاکستانی شرقی، بنگلادشی امروزی. این طرح در ایونی سال 1947 به تصویب رسید و تاریخ استقلال 15 آگوست سال 1947 تعیین شد. از حساس‌ترین بخش‌های تقسیم تعیین مرزهای دو کشور بود. بریتانیا برای این کار سیریل رادکلیف، یک وکیل بریتانیایی را که هیچ تجربه در شبه قاره نداشت، انتخاب کرد. رادکلیف رئیس کمیسیونی شد که با کمیسیون رادکلیف معروف است. او در تابستان 1947 به هند آمد تا مرزهای دو کشور را مشخص کند. او خطوط مرزی را ترسیم کرد که بعدها به خط رادکلیف معروف شد. این خطوط بر اساس اکثریت مذهبی مناطق ترسیم شدند، اما مشکلات زیادی داشتند. به عنوان مثال در ایالت پنجاب شهر مثل لاهور که جمعیت هندو، سیک و مسلمان داشت به پاکستان داده شد و باعث مهاجرت و خشونت شد. در بنگال مناطق با ترکیب مذهبی پیچیده به طور ناقص تقسیم شدند. کشمیر منطقه با اکثریت مسلمان اما تحت حکومت یک مهاراجه هندو به موضوع اصلی اختلاف تبدیل شد. پس از الحاق کشمیر به هند در سال 1947 نخستین جنگ هندو پاکستان آغاز شد و تا امروز کشمیر منطقه مورد مناقشه باقی مانده است. رادکلیف هیچ وقت به شبه قاره برنگشت و بعدها گفت که از پیامدهای کارش پشیمان است. تصمیمات او که با حمایت مونتباتن اجرا شد به جابجایی حدود 12 میلیون نفر و کشته شدن 1 تا 2 میلیون نفر در خشونت‌های فرقه‌ای و بزرگترین مهاجرت اجباری تاریخ منجر شد. میتوان تقسیم شبه قاره هند به دو کشوری مستقل هند و پاکستان را یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم دانست که پیامدهای عمیق در سطح قاره آسیا و نیز در گستره جهانی داشته است. خروج بریتانیا از هندوستان در سال 1947 بدون مشخص شدن ساختارهای جدید ملی منجر به بروز وضعیت شد که به خشونت‌های گسترده منجر گردید. این زخم‌های تاریخی همچنان در ناخودآگاه جمعی هندو پاکستان حضور دارند و به اعتمادی و دشمنی میان دو کشور را تقویت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط، حضور نمایندگان تاجیکستان در همایش بین المللی مواد معدنی حیاتی و برخورد دوگانه آمریکا با مقامات سابق افغانستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوای